ساعت 12 شب هست به وقت ایران. با گام‌های آهسته در این نیمه شب ایران، برای اونهایی که این لحظه رو انتخاب کردن تا به رادیو فردا گوش بدن، وارد فردایی شدیم که پنج شنبه است، 18 فروردین 1401، و یک روز تازه که از این لحظه تقریبا ثانیه هایی چند از اون سپری شده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمه شب دلپذیر. البته برای اونهایی که در داخل ایران هستند و صدای ما رو در این لحظه دارن میشنوند، و البته حتما شنونده هایی داریم در سرتاسر جهان که نیمه روز یا به هر حال روز خودشون رو دارن با ما سپری میکنن، به اونها هم بهترین سلام ها رو میگیم و ازشون میخواییم که همراه ما باشن در این مجله نیمه شب. کیان معنوی در کنار من در استودیو نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه، و بعد در کنار هم این مجله نیمه شب خبری تحلیلی رو کلید بزنیم. این شما و این کیان معنوی برای لحظاتی چند.
سپاسگزارم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران تمام دستگاه‌های ساخت قطعات سانتریفیوژ خود را از کارگاه مربوطه در کرج به سایتی بزرگتر در نطنز منتقل کرده است. ایران 6 هفته پیش نیز از راه اندازی سایت دیگری در اصفهان برای ساخت همین قطعات خبر داده بود. شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران یا تسا واقع در کرج اوایل تیر ماه پارسال هدف حمله پهپادی قرار گرفت. ایران این حمله را به اسرائیل نسبت داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس روز 15 فروردین در بیانیه‌ای محرمانه خطاب به کشورهای عضو تاکید کرده بود که این تجهیزات پس از انتقال به سایت نطنز تحت مهر و موم آژانس باقی می‌ماند و بنابراین کار نمی‌کند. در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت از 4 مکان مورد اختلاف میان ایران و آژانس، از 1 مکان رفع ابهام شده و رفع ابهام از 3 مکان دیگر تا پایان خرداد به پایان خواهد رسید. وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد منابع مالی ایران نزد صندوق بین‌المللی پول به دلار تبدیل شود. حق برداشت ویژه یا SDR یک دارایی پولی سوری است که توسط صندوق بین‌المللی پول در سال 1969 ایجاد شد و هر کشوری به تناسب سهمیه خود در این منابع میتواند درخواست حق برداشت ویژه کرده و سهمیه خود را با ارزهای بین‌المللی به خصوص دلار و یورو دریافت کند. عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی ایران در سال 1399 اعلام کرده بود که ایران خواستار دریافت 100% سهمیه خود از صندوق بین‌المللی پول شده که معادل 3.6 میلیارد SDR است. ارزش هر SDR همکنون معادل 72 سنت آمریکاست. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تبدیل منابع SDR در ایران به دلار و دریافتان غیر ممکن شده است. دولت آمریکا چهارشنبه اعلام کرد که 2 دختر ولادیمیر پوتین را تحریم کرده و تحریم‌های قبلی علیه بانک‌های روسیه را تشدید کرده است. بر اساس این تصمیم، دسترسی بانک‌های اسپربانک و آلفا بانک به نظام مالی آمریکا و معاملات و همکاری اتباع و شرکت‌های آمریکایی با این 2 بانک ممنوع می‌شود. همچنین میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، همسر و فرزندان سرگئی لاوروف وزیر خارجه، و تعدادی از اعضای شورای امنیت روسیه از جمله دیمیتری مدودیف رئیس جمهور و نخست وزیر سابق نیز تحریم شدند. بر اساس این تحریم تمام اعضای خانواده ولادیمیر پوتین از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم و دارایی‌های آنها در این کشور مسدود می‌شود. همزمان اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا در واکنش به انتشار شواهد گسترده در مورد کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای روسیه در شهر بوچا قرار است که تحریم‌های بیشتری علیه مسکو وضع کنند. محمد
ممنون از تو کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی. اما اجازه بدید که در اینجا بریم و شنیدنی های این مجله نیمه شب رو با شما در میون بگذارم. مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش فرهنگ قویمی است و کارگردان فنیش حسن حسنی. کاهش غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها در صورت احیای برجام، نگاهی خواهیم داشت به این موضوع همراه با مهران مصطفی. خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسنیم نوشت عامل حمله به 3 طلبه در مشهد ازبک تبار است. بازداشت 6 متهم دیگر، نگاهی خواهیم داشت به این خبر و جوانب اون همراه با اکبر کرمی. امضای 16 میلیارد دلار قرارداد نفتی به گفته وزیر نفت دولت 13 هم، اما گفته شده جزئیات افشا نخواهد شد. گزارشی از رضا جمالی. همراه با تحولات اوکراین با آنا رایسکایا و تحولات افغانستان با کیانوش فرید. خوش اومدید به مجله نیمه شب ما و در همین ابتدا با آرزوی بهترین ها برای شما و برای اونهایی که دوستشون دارید و در این لحظه به هر حال همراه شما هستند یا در جای دیگه ای به سر میبرند. ایران میگوید در صورت احیای برجام غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها رو کاهش میده. این صحبت های محمد اسلامی بوده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که گفتگویی رو داشته با شبکه عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران العالم. اما در کنار این خبر، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، هم خبری رو منتشر کرد و بار دیگه تاکید کرد که ایران منتظر تصمیم سیاسی ایالات متحده آمریکاست و به نوعی توپ رو در میدان ایالات متحده آمریکا قرار داد. همچنین اشاره کرد به صحبت‌های آنتونی بلینکن درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و باقی ماجراها که این روزها بسیار درباره‌اش صحبت شده. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، در همین ارتباط.
خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مستقل هستن. اصولا هر آنچه که بر مربوط به مسائل هسته‌ای است و تعهدات ایران، مثل کاهش غنی‌سازی، کم کردن سانتریفیوژها، اینها دربارش توافق صورت گرفته و مشکلی دیگه در این زمینه وجود نداره. مسلما چون برجام اصل هست و رفرانس هست، ایران باید دوباره برگرده به همون محدودیت هایی که برجام براش ایجاد کرده بود و پذیرفته شده و دیگه سر این مشکل و مانعی وجود نداره. اون چی که مربوط به اختلافات هستش و میگن که توپ الان در زمین امریکاست، مربوط به مسائل غیر برجام، غیر هسته است، که اصل اون مسئله حضور سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی و در لیست تحریم هاست و اینها سر این با هم اختلاف دارن. دولت امریکا از ایران خواسته که سپاه پاسداران تعهد بده عملیات تروریستی در خارج از کشور انجام نده و خصوصا کسانی رو که تهدید کردن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سایت هایشون و در روزنامه هایشون که در کشتن قاسم سلیمانی دست داشتن و میخوان اونها رو ترور کنن، از این کار تعهد بده که از این کار هم دست بکشه که سپاه پاسداران حاضر نشده، یعنی جمهوری اسلامی حاضر نشده چنین تضمین کتبی به امریکایی ها بده، که تضمین به اصطلاح شفاهی رو دادن ولی تضمین کتبی رو حاضر نشدن بدن. از این رو اونها معتقدن که الان توپ در زمین حکومت آقای بایدن هستش که آقای بایدن بپذیره و سپاه رو از این دو لیست برداره.
آقای مصطفی تا چند اندازه فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا به هر حال به خواسته جمهوری اسلامی تن خواهد داد در ادامه برای اینکه برجام رو حفظ کنن و احیا کنن، و از طرف دیگه صحبت‌های از این دست که آقای اسلامی الان مطرح می‌کنه با توجه به تصمیمی که مجلس شورای اسلامی گرفت که منجر به این شد که برای اینکه بتونن به نوعی فشار به طرف‌های غربی بیارن که بتونن اونها رو تحت فشار قرار بدن برای کاهش تحریم‌ها، میتونه الان به شکل دیگه‌ای مطرح بشه؟ آیا مجلس یا به هر حال تصمیم سازان اجازه میدن که چنین اتفاقی که الان آقای به هر حال اسلامی داره ازش صحبت میکنه رخ بده؟
ببینید، مجلس کاری نیست در ایران. اون کار رو هم به دستور آقای خامنه‌ای انجام داده و آقای خامنه‌ای است که تصمیم گیرنده است و آقای خامنه‌ای در زمینه هسته‌ای تصمیمات رو گرفته و توافق‌هایی هم که صورت گرفته تا کنون تمامی با به اصطلاح بله گفتن آقای خامنه‌ای بوده. و الان می‌بینیم مسئله سیاسی است، مسئله سپاه پاسداران و حکومت آقای بایدن هم مشکلش این است که در چند ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای وجود داره و در این انتخابات میان دوره‌ای نمیخواد که جمهوری خواهان و بخشی از حزب دموکرات اون رو ضعیف بدونن در مقابل ایران، که چرا به راحتی سپاه پاسداران رو از لیست سازمان‌های تروریستی بیرون آورده. البته این امکان هست که از لیست سازمان‌های تروریستی بیرون بیاد ولی در لیست تحریم‌ها باقی بمونه. واقعیت هم این استش که سازمان سپاه پاسداران یک سازمان دولتی است، ارتش دولتی است، و اصولا وجود یک ارتش دولتی در لیست سازمان‌های تروریستی تقدیمناست از نظر حقوقی. اهمیت اصلی رو اون تحریم‌ها داره که اون تحریم‌ها نسبت به سپاه پاسدار برجا خواهند موند. پس اختلافات الان سر مسئله غیر هسته‌ای است و مجلس هم امکان کاری در این زمینه برای جلوگیری نخواهد داشت.
اما اگر که خیلی کوتاه اگر اینو بخواید جواب بدید، اگر که آمریکا به هر حال موافقت نکنه با اون چیزی که خواسته جمهوری اسلامی هست، وضعیت برجام به چه سمتی خواهد رفت؟ یا در این میون فکر میکنید که جمهوری اسلامی انعطاف پذیری خواهد داشت؟
من گمانم بر این استش که اگر برجام، یعنی برجام که توافق محدود صورت نگیره، دو فکتو توافق صورت خواهد گرفت در زمینه هسته‌ای. یعنی ایران کارهای خواهد کرد که به غربی‌ها نشون بده که عقب نشینی کرده از اون برنامهش، ولی در مورد مسائلی مثل مسئله سپاه پاسداران، مثل فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه، به کارهای خودش ادامه خواهد داد و این اختلاف وجود خواهد داشت و میخواد از این اختلاف تا انتخابات میان دوره امریکا استفاده کنه.
نگاه مهران مصطفی بود، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی. همونطوری که در خبر هم شنیدید، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که در صورت احیای برجام غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها رو کاهش میدن. در همین ارتباط شما هم نظراتتون رو برای ما نوشتید که من تعدادی از اونها رو براتون میخونم. بابک مینویسه بیخیال با این اوضاع توافقی نمیشه. رضا می نویسه فقط واسه مردم شاخ میشید، واسه خارجی ها هیچی نیستید. کاربر دیگری می نویسه به اسم سهیل، هم شما کاسبید هم آمریکا، ملت بدبخت ایران هم همراه با ثروتش گوشت قربونی دست شما ها. محمد رضا برای ما نوشته خطاب به آقای اسلامی که تو که وزیر راه بودی اینجا چه کار میکنی؟ یا اینجا عوضی هستی یا اونجا که بودی؟ ظاهرن از هم دیگر باج میگیرین و دوره‌ای هر جا که بخواهید سرکشی میکنید. و حسن نویسه معنی این حرف اینه مذاکرات به اتمام میرسه، ملت یک نفس تازه‌ای میکشن، از این به بعد تورم 40 تا 50 درصدی رو نداریم. خدا پدر بنوشه حسن روحانی رو بیامرزه، این همه به او ناسزا گفتید که بیایید بدتر از زمان او عمل کنید. دروغگوترین دولت در این 42 سال دولت دلخواه خامنه ای. اینها نوشته این کاربر رادیو فردا حسن هستش. یعنی هرچه دروغگوتر و ملت را بیشتر در عذاب قرار دهند، مورد تایید بیشتر رهبر. این تعدادی از نظرات شما بود که با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه که این روزها بسیار دربارش داره صحبت میشه و آخرین خبری هم که منتشر شد تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، منتشرش کرد و اون هم نوشته شد که عامل حمله به سه طلبه شیعه در صحن حرم امام هشتم شیعیان شخصی بوده به اسم عبداللطیف مرادی 21 ساله و ازبک تبار که یک سال پیش به نوشته تسنیم غیر قانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و در مشهد ساکن بوده. این خبرگزاری همچنین از بازداشت 6 متهم به همکاری با این فرد از جمله 2 برادر او به دست نیروهای امنیتی خبر داده. در اینجا همراه هستیم با اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای کرمی بهتون خوش آمد میگم. مایلم از اینجا شروع کنم که صحبت‌های بسیاری در این باره میشه، شاید حالا جدای از این که الان اشاره میکنه خبرگزاری تسنیم به تبار این فرد، پیش از این گفته شده بود که این فرد افغانه و الان از تبار ازبک او دارن صحبت میکنند. در جایی هم به هر حال آقای قالیباف گفته بود که ملیت نباید دلیل بشه که به این مسئله دامن زده بشه، اما بیان این مطالب تا چه اندازه ارتباط داره با اتفاقاتی که در خود به هر حال ایران داره میفته در ارتباط با روحانیت؟ چون در جایی مثلا ما میبینیم که بعضی از روحانیون هم میگن که اقلیتی از روحانیت شیعه میخواد که قرائت خاص خودش رو در اصل از روحانیت به اکثریت به هر حال مردم غالب کنه.
درود میفرستم به شما و همچنین مخاطبین برنامه. خب چند تا موضوع اینجا مطرح شد، یکی پروپاگاندای جمهوری اسلامی که احتمالاً تلاش خواهد کرد که این خط رو پیش ببره که این ضارب احتمالاً به گروه های تکفیری و یا جریان های سلفی و اینجور چیزا مربوط هستش. حالا تا اطلاعات دقیق و در واقع جزئیات حادثه رو داشته باشیم و فعلا نداریم، در اون زمینه خیلی نمیشه اظهار نظر کرد، اما یه چیز روشنه که در ایران آزادی وجدان و آزادی مذهب رعایت نمیشه، حقوق اقلیت‌های مذهبی در واقع نادیده گرفته شده و حتی ظلم بسیاری به ویژه تو عرصه فرهنگ و مذهب به اقلیت‌های مذهبی میشه. در نتیجه چندان عجیب نیست که برخی از اینها دست به در واقع دفاع از خود بزنن و چنین کارهایی رو در واقع باعث بشن. اما برگردم به نکته دیگه‌ای که حضرت علی فرمودی در مورد اینکه برخی از روحانیت مدعی هستند که یک گروه کوچکی از روحانیت که در واقع در حکومت هستند تلاش میکنن که اون قرائت بدخیم خودشون از دین رو در واقع به جامعه و حتی به بقیه روحانیت تحمیل بکنن و باعث بدنامی و در واقع خسران دینی و مذهبی هم جامعه شدن و هم روحانیت، به نظر من حقیقتی در این جمله هست. یعنی واقعیت اینه که حکومت استبداد و در واقع اون کسایی که در مصدر قدرت هستند از سرمایه های مذهبی استفاده می کنن که در واقع فقدان مشروعیت و حقانیت و کارآمدی خودشون رو توجیه بکنن و به گونه بسیار دست و دلبازانه هم از این سرمایه های مذهبی استفاده می کنن و این در نهایت باعث میشه که هم به مذهبی ها آسیب برسه و هم به روحانیت در کل. اما یه واقعیت دیگه ای هم نباید نادیده گرفت که به هر حال روحانیت کم و بیش در فجایعی که در ایران میگذره هم مشارکت داشته، هم شریکه و هم از مواهب اون داره استفاده میکنه. در نتیجه به نظر من
مواهبش اون... آقای کرمی میتونم بپرسم، چون گفتید از مواهب، مواهبش چه چیزی هست؟ و یک مسئله‌ای که من در به هر حال مطالبی که کاربران شبکه‌های اجتماعی خود رادیو فردا هم نوشتن میبینم، یک جور خشمیه در برابر این اتفاقی که افتاده و به نوعی همدلی کردن با کسی که در اصل ضارب بوده.
همینطوره. اتفاقا بعد از مرگ برخی از روحانیون بلندپایه، از جمله آقای ری شهری، بسیاری از آیت الله ها، ما شاهد شعف و شادی عمیقی در برخی از لایه های اجتماعی هستیم که حالا فارغ از اینکه داوری بکنیم این چه جوره، کم و کیفش چی هستش و چرا اصلا درسته یا نه، نشون دهنده بازتاب خشم عمیقی در میان مردمان ما هستش. به هر حال در این 14 ما شاهد غارت ملی تو زمینه‌های مختلفی هستیم. حالا این جنبه‌های مختلفی داره و لایه‌های مختلفی میشه در موردش صحبت کرد، ولی واقعیتش اینه که قالب روحانیت در این غارت ملی تا حد زیادی هم با حکومت، یعنی با جمهوری اسلامی، تا حد زیادی همکاری کردن و هم اگر همکاری نکردن بخش زیادیشون سکوت کردن. در نتیجه در واقع به اون چیزی که داره در جامعه میگذره تن دادن و از مواهب اون استفاده کردن. چون پرسیدید بذارید من اشاره کنم.
حتما.
نهاد روحانیت نهادیه که من توی یکی از نوشته هام اینجوری توضیح میدم که اگر آسیب شناسی بشه و اگر در واقع تبار شناسی بشه، یه ترکیب دردناکی از دو تا شغل ناشریف یا حتی میشه گفت شریفه، یکی دزدی و یکی گدایی. یعنی نهاد روحانیت این دو تا منصب رو، این دو تا کار رو به گونه‌ای در هم تنیده و در ساختار اجتماعی و مذهبی و فرهنگی ما نفوذ داده و ازش داره بهره میبره که در این سرمایه های بادآوردهی که بعد از جمهوری اسلامی در خدمت روحانیت و نهاد دین قرار گرفته به شدت بهره‌ور شده. یعنی الان روحانیت تا حد زیادی حقوق بگیر دولت شده، تا حد زیادی از رانت‌های مختلفی داره استفاده میکنه،
یعنی تبدیل شده به یه نهاد به هر حال دولتی. یعنی دیگه پایگاه خاص خودش رو، آنچه که در گذشته میتونست داشته باشه در بین اقشار مختلف، نداره. ولی آقای کرمی، سوالی که شاید پر بیراه نباشه اینه که تا چه اندازه واقعا در این ماجرا میشه رد پای تعصب دینی رو دید، اون چیزی که به هر حال نسبت داده میشه به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گروه‌های تکفیری، و از طرف دیگه تا چه اندازه ترکیب جمعیتی خود مشهد دستخوش تغییر شده از نقطه نظر شیعه و سنی که بتونه این ماجرا رو رقم بزنه؟
حتما رد پای این مسائل، حالا اگر گزارش‌های تکمیلی بیاد بیرون بهتر و دقیق‌تر میشه صحبت کرد، ولی حتما رد پای از این مسائل در حوادث اجتماعی و تاریخی ما هست. من دلم میخواد از این زاویه نگاه بکنیم که چون در ایران، حالا به عنوان حکومت مذهبی، ما یه دولت مذهبی، حکومت مذهبی داریم، ولی واقعا سرکوب مذهبی به شدت در ایران رایج هستش و این سرکوب بیشتر شامل اقلیت‌های مذهبی میشه. از این نقطه نظر باید به این قضیه نگاه کنیم که اقلیت‌های مذهبی حق دارن از خودشون دفاع بکنن و حتی اونایی که از مرگ روحانیت ابراز شادمانی میکنن، این حق اونهاست. این جنبه حق داشتن خیلی متفاوت از حق بودن به معنی درست بودنه. ممکنه من که به توسعه و دموکراسی در ایران میاندیشم این نوع رفتارها رو نپسندم، یعنی فکر کنم که این نوع رفتارها در دیرایان میتونه به رشد دموکراسی در ایران صدمه بزنه، اما نظر من به عنوان کارشناس اهمیتی نداره و حق کسایی رو که سرکوب میشن و دست به دفاع از خود میزنن حتی به روش های غلط، اون حق رو نباید نادیده گرفت. در نتیجه من فکر میکنم که توی مشهد و در جمعی که به هر حال اقلیت های مذهبی هستن و از این سهم سرکوب بیشتر نصیب بردن، احتمالاً گرایش هایی برای دفاع از خود و ایستادگی در برابر حکومت دیده میشه. و یه نکته خیلی مهم دلم میخواد اینم اشاره،
اگر خیلی کوتاه اشاره کنید.
بله، اگر ما این جریان رو نمیپسندیم در جای خودش محفوظ، ولی این جمهوری اسلامیه که با انسداد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و مذهبی داره به این جریان‌ها دامن میزنه و راه رو باز میکنه برای خشونت. در نتیجه هر نوع خشونتی، حتی این نوع خشونت که میشه به یک توجیه دفاع از خود رو هم به یه معنای براش تراشید، در نهایت مسئولیتش با جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای هستش.
سپاسگزارم اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به ماجرای به هر حال کشته شدن یک روحانی در مشهد، یک طلبه در مشهد، و واکنش هایی که در این خصوص بوده. در این باره به هر حال یاسر برای ما نوشته: یعنی باز هم پای تعصب دینیه، ای خدا کی تموم میشه؟ سامی می نویسه: با عقل جور در نمیاد یه نفر همینطور بی دلیل بزنه چند نفر دیگر رو، اونم با چاقو، و در ملأ عام بکشه. تازه اگر از گروه های به نوشته یه سامی تروریستی باشه، حتما در حین عملش شعارهای مخصوص گروهشون رو میده. این جریان قطعا تروریستی نیست به نوشته سامی، و احتمال زیاد دعوای شخصیه، حالا به هر دلیل. و البته برای ما کاربر دیگری می نویسه: یادتون باشه این موجود وقتی در موضع قدرت باشه میشه شیخ، وقتی در موضع مکر و حیله باشه به نوشته این کاربر میشه روحانی، و وقتی در موضع ضعف باشه میشه طلبه. همچنان با شما همراه هستیم. بریم سراغ صحبت‌های وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که گفته 16 میلیارد دلار قرارداد نفتی امضا کردیم، اما جزئیاتش رو افشا نمی‌کنیم. با رضا جمالی.
جواد اوجی وزیر نفت ایران میگوید از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی تا کنون بیشتر از 16 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی به امضا رسیده است. با این حال او با دفاع از پنهانکاری گفته که به دلیل شرایط تحریم‌ها وزارت نفت قصد ندارد جزئیات این قراردادها و اسامی شرکت‌های طرف قرارداد را اعلام کند. وزیر نفت ایران تعداد این قراردادها و تفاهم‌های صورت گرفته را 55 مورد عنوان کرد. به ادعای وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، این قراردادها چند برابر بیشتر از قراردادی است که ایران با شرکت فرانسوی توتال در سال 1394 برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بسته بود، اما به نتیجه نرسید. با این حال امکان بررسی صحت و سقم اظهارات وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی و اینکه طرف این قرارداد چه شرکت‌هایی هستند وجود ندارد. دست کم در 3 دهه گذشته نحوه انعقاد قراردادها و چگونگی فرایند قانونی واگذاری طرح‌های اکتشاف و توسعه با شرکت‌های داخلی به علت نبود شفافیت لازم با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی در قبرس، در ارزیابی این مسئله به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
هیچ اطلاعاتی در رابطه با جزئیات این سرمایه گذاری ها و قراردادها اعلام نشده، اما نکات بسیار مهمی در کل این مصاحبه وجود داره که نشون میده که تا چند اندازه این حرف ها بدون پشتوانه، بدون سند هستن. اولیش این هستش که شاهد این مدعایی که وزیر نفت داره مطرح میکنه، بحث سواپ نفتی بین ترکمنستان و آذربایجان رو میاره، میگه ما نمونهش این هستش که داریم این کار رو انجام میدیم، در حالی که سواپ به هیچ عنوان قرارداد درآمدزا به معنای سرمایه گذاری نیستش. سواپ یک قرارداد مبادله پایاپای هست، به همین دلیل هم میتونه از تحریم مستثنا بشه، کما اینکه قراردادهای دیگه‌ای که اصلا با مبادله با پول بوده هم ارسال ما از تحریم مستثنا شده، ولی دریافت پولمون همچنان بسته باقی مونده، مثل عراق، مثل ترکیه و موارد دیگه‌ای که بوده، و ما حتی مثلا در رابطه با کره همچنان مشکل داریم. هیچ شرکت خارجی در شرایط فعلی تحریم به هیچ عنوان حاضر نمیشه که وارد ایران بشه و بخواد هیچ قراردادی رو به هیچ شکلی با ایران ببنده. در جای دیگه ای از همین مصاحبه وزیر نفت میاد ادعا میکنه که میگه ما تعداد زیادی، نزدیک به 55 تا قرارداد و تفاهم نامه داشتیم در این مدتی که 7 ماه شروع به کار کردیم. این نمیاد تفکیک بکنه که قراردادهای خارجیش کدوم بخشه، تفاهم نامه هاش کدوم بخشه. تفاهم نامه اون جاییه که دو طرف میشینن و به هم دیگه میگن که خیلی خب ما تفاهم داریم، ما هم دیگه میفهمیم و توافق داریم که این کار انجام بشه و به این شکل و با این مشخصات انجام بشه، اما قراری برای انجام کار گذاشته نمیشه و هیچ معادله‌ای برای انجام کار چیده نمیشه. پس وقتی که مخلوط میکنه تفاهم نامه ها و قراردادها رو، این نشون میده که چیز جدی وجود نداره و اغلبش بخش خط لوله و اینجور مسائل داخلی هستش.
صنعت نفت و گاز ایران پس از افزایش تحریم‌های آمریکا که در پی افزایش فعالیت‌های هسته‌ای این کشور انجام گرفت، به شدت تحت فشار قرار دارد و با مشکلات اساسی روبروست. از جمله این مشکلات نبود سرمایه و تکنولوژی است. در بسیاری از طرح‌های توسعه و اکتشاف در صنعت نفت و گاز، علاوه بر سرمایه نیاز به دانش و تکنولوژی‌های خاص است که عملاً در توان شرکت‌های داخلی در ایران قرار ندارند. در سال‌های گذشته هم یکی از شرکت‌های پای ثابت قراردادهای نفتی، قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران است که در بسیاری از حوزه‌های کلان اقتصادی ایران ورود کرده است. بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی و نفت:
شرکت‌های خارجی قبلا در ایران وارد شدن، مدتی رو کار کردن و نمونه‌های کاریشون وجود داره. هر کدوم از شرکت‌ها بسته به تکنولوژی و شرایطی که دارن، رزومه‌شون در ایران موجوده. نمونه کار قرارداد فاز 11 بود که وقتی که توتال و سی ان پی سی اومدن به همراه پتروپارس قرارداد رو امضا کردن و قرار شد که 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بشه در اونجا. توتال که بعد از تحریم‌ها خارج شد، سی ان پی سی هم اعلام کرد که به سه دلیل با اعلام کار نمی‌کنه: اینکه تکنولوژیشو نداره، دوم اینکه سرمایه لازم رو نداره، و سوم اینکه حتی اگر سرمایه و تکنولوژی رو داشت تمایلی نداره به این کار. سی ان پی سی چین شرکت بسیار بزرگی هستش که در دور قبلی تحریم‌ها در دولت اوباما بانک کونلون رو در اختیار ایران گذاشت، با سرمایه گذاری عسکرولادی اون بانک توسعه پیدا کرد و برای تحریم‌ها، برای دور زدن تحریم‌ها و تبادل مالی در با ایران مشغول به کار بود. اما در دور جدید تحریم‌ها همون رو هم انجام نداد و حاضر نشد که در قراردادی که با ایران داشت باقی بمونه. دیگه ما میتونیم خودمون بخونیم که در بقیه شرکت‌ها به چه شکلی خواهند بود، چه به لحاظ تکنولوژیک، چه به لحاظ توان مالی برای انجام این کار. به ویژه در حوزه گاز، ما تولیدمون به شدت افت داشته. در زمستان مجبور شدن گاز صنایع رو قطع کنن، بسیاری از صادرات ما رو قطع کردن برای اینکه بتونن گاز رو تامین کنن. اگر افزایش تولید داشتیم چه نیازی به این کارها بود؟ در حوزه نفت هم همینطور بوده. تولید نفت ما برگشته به زمان مصدق، یعنی در یک بازه زمانی زیر 2 میلیون بشکه ما اومد تولید نفتمون. اگر توسعه ها و برنامه های توسعه در حال انجام هستش و افزایش توان داشتیم، چرا به اینجا رسیدیم که تولید نفت ما 2,100,000 بشکه در روز بخواد باشه، در حالی که ما نزدیک به 2 میلیون بشکه خودمون مصرف میکنیم؟ بماند که 20 میلیون بشکه میعانات گازی که گرونترین صادرات ایران هستش رو تبدیل به مازوت کردن و در زمستون توی نیروگاه ها سوزوندنش.
بسیاری از پروژه‌های عمرانی وزیربنایی در ایران در سال‌های گذشته با موافقت دولت‌های وقت و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. صاحب نظران اقتصادی، حضور دستگاه‌های امنیتی نظامی و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه‌گذاری در ایران عنوان می‌کنند.
16 میلیارد دلار قرارداد نفتی امضا کردیم، اما جزئیات رو افشا نمی‌کنیم. صحبت‌های وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران جاناتان می‌نویسه: بفروش تو این مملکت کسی نیست از شما بپرسه، این ایران هم که ارث باباتونه. این نوشته جاناتان بود. هادی می‌نویسه: مدل مردم سالاری دینی. به نوشته هادی با پررویی هرچه تمام‌تر جزئیات رو اعلام نمی‌کنیم. و شهناز میگه: با این همه درآمد پس چرا مردم چیزی نصیبشون نمیشه؟ حتی سوبسید ضروری هم برداشتین، ولی خب به عوضش خرج خودتون و همسایه‌ها تامین شد. نوشته شهناز بود که شنیدید. اما بریم تحولات اوکراین رو پی بگیریم با آنا رایسکایا.
همان گونه که اوکراین و متحدان غربیش پیش بینی کردند، بیشتر واحدهای ارتش روسیه پس از عقب نشینی از شمال اوکراین و حومه کیف به شرق اوکراین منتقل شدند. درگیری‌های اصلی در دنباس ادامه دارد. خارکیف، نیپرو، میکولایف و خرسون مدام موشکباران و بمباران می‌شوند. بخش های از ماریوپول تحت کنترل نیروهای روس درآمده و با تصرف شهرهای ساحلی دریای آزوف و استقرار نوگان نظامیش در دریای سیاه، روسیه به اوکراین اجازه دسترسی به دریای آزاد را نمی دهد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ولادیمیر پوتین به دنبال کشورگشایی است.
کشورگشایی در قرن 21 عجیب به نظر می رسد، اما اقدامات کرملین در راستای ایجاد شبه امپراتوری است. هنوز امیدوارم اشغال شرق و جنوب اوکراین صرفا اهرم فشار در مذاکره باشد، اما در پی تصمیم پوتین برای جنگ علیه اوکراین، امید اندکی به تصمیم گیری های منطقی در کرملین باقی مانده. نمیدانم آیا پوتین خواستار الحاق مناطق جدید به خاک روسیه است یا ایجاد جمهوری های خودخوانده دیگر. هر دو گزینه پیامدهای فاجعه باری در پی خواهد داشت. برای ساکنان این مناطق که به روشنی نمیخواهند مانند شهروندان کریمه و دانباس زندگی کنند و همچنین برای اوکراین و خود روسیه. در شرایط تحریمی مسکو با کمبود منابع مالی برای رسیدگی به مناطق اشغال شده روبروست. اصلا مشخص نیست هزینه مالی و انسانی برای بازسازی شهرهای تخریب شده همچون ماریوپول از کجا تأمین خواهد شد. جنگ های چریکی را منتفی نمی دانم. یعنی مسکو به نیروهای سرکوبگر در مناطق بسیار وسیعی نیاز خواهد داشت. برخلاف نظر کرملین و پروپاگاندیست های روس، ایجاد شبه امپراتوری قدرت روسیه را تضعیف می کند. بیدلیل نیست که اکثر امپراتوری ها از بین رفتند.
مقامات روس می گویند هدف مسکو آزادسازی دونباس است. اما در بسیاری از مناطق اشغال شده، اقدامات روسیه در راستای جلوگیری از بازگشت این مناطق تحت کنترل دولت اوکراین است. تقریبا از همه مناطق اشغال شده، گزارش ها از بازداشت، روبودن و یا کشتن مقامات محلی و فعالان مدنی و به قدرت رساندن افراد حامی روسیه حکایت دارد. گام های برای جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل واحد پولی روسیه برداشته شده و در برخی مناطق از جمله استان خرسون تدارک رفراندوم غیرقانونی برای ایجاد جمهوری خلق خرسون چیده شده، مانند سناریویی که روسیه 8 سال پیش برای الحاق کرمه و ایجاد جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک تجربه کرده بود. ولادیمیر فیسنکا تحلیلگر سیاسی روی کرده نظامی اوکراین و فشار غرب را عوامل کلیدی برای احیای تمامیت ارضی اوکراین می داند.
روسیه چیتکو для себе поки що ставить ціль максимум
це در حال حاضر مهمترین هدف روسیه گسترش قلمرو جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک به کل منطقه دانباس است و چنانچه روسیه به این هدف برسد از پیروزی خود خبر خواهد داد و از سایر مناطق اشغال شده نیروهای خود را عقب خواهد کشید. هرچه مقاومت ارتش اوکراین بیشتر باشد، موقعیت کیف در مذاکره محکمتر خواهد بود. تشدید تحریم ها علیه روسیه نیز جاه طلبی کرملین را مهار خواهد کرد. به رغم اقدامات روسیه در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین، بسیار بعید است مسکو در پی استقرار دائمی نیروهایش در این مناطق باشد. بیشتر به نظر می رسد که به مرور این نیروها مانند واحدهایی که از شمال اوکراین عقب نشینی کردند به کریمه باز خواهند گشت و مسکو اعلام می کند اعزام این نیروها صرفاً برای فشار بر کیف یا فریب ارتش اوکراین.
اوکراین می گوید پیش شرط امضای توافق صلح با روسیه عقب نشینی تمام نیروهای روس به موازهشان پیش از آغاز جنگ در 24 فوریه است. الکسی ریستوویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، دوشنبه گفت کیف نمیتواند در شرایط کنونی به دنبال آزادسازی کل منطقه دانباس و تحت کنترل درآوردن قلمرو جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک باشد. از طرف دیگر، روسیه بر ضرورت گسترش قلمرو این جمهوری ها به کل دانباس تاکید میکند. اما تاکنون درباره آینده جنوب اوکراین در مسکو هیچ اظهار نظر رسمی نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
افغانستان، گروهی از زنان شهر بامیان یک گرد همایی سازماندهی شده از سوی طالبان رو که گفته شده این گرد همایی نمایشی بوده و هدفدار برهم زدند. کیانوش فرید.
شماری از زنان افغان در جریان یک گرد همایی سازماندهی شده از سوی گروه طالبان در بامیان پلاکارت‌های متعلق به این گروه را پاره کردند. گروه طالبان این گرد همایی را به هدف رهاساختن پول‌های فریز شده افغانستان تحت عنوان حمایت مردم بامیان از طالبان روز سه‌شنبه 16 فروردین ماه برگزار کرده بود. این در حالی است که برخی از شرکت کنندگان در این برنامه میگویند به این جلسه با عنوان حمایت از حقوق آموزش دختران دعوت شده بودند. این نخستین بار است که یک گرد همایی سازماندهی شده از سوی طالبان در یک ولایت توسط زنان مختل می شود. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، چند زن افغان روی صحنه رفتند و در حالی که همراه با زنان دیگری در سالن شعارهای علیه طالبان سر می‌دادند، شعار نوشته‌ها و پلاکارت‌های موجود در صحنه در حمایت از این گروه را پاره کردند. زنان در بامیان در حال این گرد همایی را برهم زدند که طالبان محدودیت‌ها در زمینه کار و آموزش زنان و دختران را افزایش داده و با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی این محدودیت‌ها را رفع نکرده است. طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان.
طالبان فکر میکنند که باقی دنیا هم بسیار ساده لوح هست و اینها بسیار به متدهای ابتدایی متوسل میشن و در حالی که مکاتب دختران بستن درشه و زنان از کار محروم کردن، خصوصا معلمین زن را 100 هزار معلم زن در افغانستان از کار و شغل محروم کردن، اینها از زنان استفاده ابزاری کردن که پول افغانستان دوباره مسترد شود، در حالی که یک دایه خوب است که پول افغانستان مسترد شود، اما استفاده ابزاری از زنان در جهان به چشم خوب دیده نمیشه و طالبان در این کار خود موفق نمیشن. به همین شکل دو سه روز قبل یک تصمیم اعلان کردند که مواد مخدر ممنوع میسازند، در حالی که خود طالبان در جنوب غرب افغانستان در کشت و فروش و تولید مواد مخدر دست دارن. پس فکر نکنم که این جایی را بگیره این تظاهرات، یک و دوم طالبان میتونن که پول خود دوباره به دست بیارن، پول افغانستان رو دوباره به دست بیارن، در صورت که روابط خود بهتر بسازن با باقی دنیا و با امریکا که در اونجا پول مانده. در عین حال باید است که با خواستای جامعه جهانی تن بتن که او عبارت از ایست که باز کردن مکاتب زنان، گذاشتن زنان به رفتن به طرف شغلشان و همچنان آوردن یک حکومت همشمول در افغانستان که در صدرش کسانی هم باشه که طالبان نیستن و زنان باشه، زنان برازی تنها نباشن که برای مقاصد سیاسی طالبان در روی خیابان بیان.
وزارت معارف حکومت طالبان روز 3 فروردین همزمان با روز بازگشایی مدارس اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی مدارس دخترانه تعطیل است و تاکید کرد که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهند شد. این خبر در شرایطی اعلام شد که طالبان پس از روی کار آمدن مدارس دختران را تعطیل کرده بود. پیش از این چندین بار زنان در کابل با برگزاری تظاهراتی محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان در زمینه آموزش زنان و دختران را محکوم کردند.
بله، شنیدید از کیانوش فرید. اما بریم سراغ ورزش. دیدم که همچنان روزنامه گل چاپ امروز تهران نوشته که سجادی وزیر ورزش باید به هزاران سوال ما پاسخ بدهد. یک عضو کمیسیون فرهنگی درباره اتفاقات مجلس گفته مشهد گفته و گفته که مجلس این اتفاقات رو فراموش نکرده. اما باقی قضایای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
حضور علی دایی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص دنیای فوتبال روی صحنه مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در قطر همچنان در محافل و رسانه‌های داخل ایران بازتاب دارد. اما اینکه چرا و چگونه فیفا می‌تواند از علی دایی به عنوان یک چهره پر افتخار و اسطوره‌ای فوتبال ایران در مراسم جام جهانی استفاده کند ولی ورزش و فوتبال ایران از این فرصت بی‌بهره‌اند، جای تأمل دارد. علی دایی چند سالی است که در ایران نه مربیگری کرده و نه فعالیت دیگری در عرصه فوتبال دارد و به قولی ممنوع کار شده. اما دلیل این ممنوعیت، علی دایی حدود 3 پیش هنگامی که از سرمربیگری تیم سایپا برکنار شد در یک گفتگوی خبری و جنجالی در مورد مدیر وقت سایپا مصطفی مدبر دست به افشاگری زد و چهره واقعی او را که پیش از این با نام دیگری سردار سپاه بود معرفی کرد.
مصطفی مدبر واسه من وجود خارجی نداره و من اصلا آدمی حقیقی به این اسم نمیشناسم. من تا اونجایی که ذهن ناقصم یاری میکنه، تا اونجایی که من شما میشناسم، از زمانی که ریاست حراست سازمان صدا و سیما رو داشتن، سردار غفور درگزی دولغ رو من میشناسم. کاش یکی از سازمان ثبت احوال اینجا بود و من سوال بکنم که یه نفر میتونه کل اسم و فامیلیش رو عوض بکنه.
بعد از پخش این افشاگری، علی دایی به طور نامحسوس ممنوع کار شد و با صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم هیچ گفتگویی نداشت. علی دایی در این مورد هم به یکی از رسانه‌های غیر وابسته به صدا و سیما گفته:
تو همون مسئله که من از باشه سایپا اومدم بیرون و همه هم فهمیدن که کی بوده، شما 23 رو به کی دادن، کی صحبت کرد، اومدن یه طرفه خضافت کردن، ما هم گفتیم بذار اینا صحبتاشون رو تو تلویزیون بکنن، من هم ببخشم صحبتم رو با دوستای و همکارای شما کردم.
و 5 روز پیش، روز 12 فروردین، در مراسم قرعه کشی بزرگترین رویداد هر 4 سال یک بار فوتبال جهان که 100 میلیون بیننده تلویزیونی داشت، علی دایی به روی صحنه فراخوانده شد.
Also joining us this evening, the first male footballer to score 100 international goals is the Iran legend Ali Dayi.
و هستند بسیار دیگری از زنان و مردان بزرگ ورزش ایران که جمهوری اسلامی به دلایل خاص خودش توان استفاده از آنان را ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. 5 شنبه روز خوبی میتونه باشه. امیدوارم که به همه اون آرزوهایی که دارید در این 5 شنبه برسید. شبتون و روزتون خوش.